ایادان بازگشت لطفی مدیر شیلات استان آذربایجان غربی.
انجام سید در سال جاری حدوداً یک ماه وقت مونده، پیش بینی می‌کنیم چیزی حدود هلوهوش حالا با تحت وضعیتی که هست یک تن ما بتونیم سید بکنیم.
با آغاز سید آزمایشی شاهمگو در دریاچه پشت سد درست به بازارهای جهانی صادر خواهد شد. لطفی مدیر شیلات استان آذربایجان غربی:
عمده بازارهای هدف کشورهای اروپایی، آلمان و اینا هستند، صادر میشه. بعد هر کیلوگرمش الان بستگی به اون وزن متوسطی که داره معمولا بالای 50 گرم به بالا سید میشه و صادرات صورت میگیره که بالا بین 15 تا 20 دلار ارزش جهانی داره.
تنها زیستگاه و محل تکثیر و پرورش شاهمیگوی دراز آب شیرین در دنیا دریاچه پشت سد درسه شهرستانه پلدشت می باشد. در سید شاهمیگو در دریاچه پشت سد درسه 5 شرکت بهره بردار با 60 نفر عضو فعالیت می کنند. ناصر منصوری، خبرگزاری صدا و سیما، دریاچه پشت سد درسه شهرستانه پلدشت.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، نتایج نظرسنجی‌ها از دو قطبی شدن شدید جامعه این کشور حکایت دارد. رقابت بین دو نامزد دموکرات و جمهوری‌خواه یعنی هریس و ترامپ نزدیک است. دستگاه‌های امنیتی آمریکا درباره آشوب بعد از انتخابات ریاست جمهوری هشدار دادند.
هرچه به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 15 آبان آمریکا نزدیک می‌شویم، نگرانی‌ها در این کشور از تحقق هشدارهای FBI و سازمان امنیت داخلی آمریکا بیشتر می‌شود. این دو دستگاه امنیتی آمریکا هشدار دادند که این انتخابات ریاست جمهوری به خشونت و آشوب داخلی در این کشور منجر خواهد شد. صحبت‌های سم وینوگراد، خبرنگار تلویزیون CBS نیوز آمریکا را می‌شنوید.
واقعاً شوکه کننده است. بر اساس پیش‌بینی این دو دستگاه مهم امنیتی، احتمالاً نهادها و کارکنان انتخاباتی، دفاتر و ستاد انتخاباتی نامزدها و خانه‌های آنها هدف حملات فیزیکی، سایبری و ارسال بسته‌های مشکوک قرار می‌گیرد. خشونت‌ها و آشوب بعد از انتخابات می‌تواند حداقل تا روز تحلیف، یعنی یک ماه و نیم بعد از انتخابات، ادامه پیدا کند.
آخرین نظرسنجی ها نشان می دهد که همکنون کامالا هریس و دونالد ترامپ با هم برابرند. روزنامه نیویورک تایمز آمریکا این وضعیت را در جامعه کاملا دو قطبی شده آمریکا یک بن‌بست توصیف می کند. بخشی از صحبت های نایل استنیج، فعال رسانه‌ای آمریکایی:
شمارش آرا طبیعتاً تا چند روز بعد از انتخابات طول می‌کشه، اما چندین متحد ترامپ معتقدند که او رفتار سال 2020 رو تکرار خواهد کرد و بلافاصله در پایان روز انتخابات پیروزی خودش رو در انتخابات اعلام می‌کنه. این اعلام زود هنگام پیروزی یک چشم‌انداز قرمز برای آمریکاست و منجر به آشوب در کشور خواهد شد.
مصاحبه یک شهروند نیویورک با خبرگزاری صدا و سیما را می‌شنوید.
اصلا هیچ اطمینانی درباره آرامش بعد از برگزاری انتخابات نداریم و ممکنه کشور به سمت آشوب و خشونت پیش بره، خصوصا با وجود ترامپ که هیچ وقت نتیجه هیچ انتخاباتی رو که به ضررش باشه قبول نمی‌کنه. واقعا نمی‌دونیم چی میشه، اما به هر حال برای ما با این همه ادعای دموکراسی خجالت آوره.
جمع‌بندی همه نظرسنجی‌ها و پیش‌بینی‌ها درباره انتخابات ریاست جمهوری 15 آبان آمریکا تا الان این است: فاصله آرای دونالد ترامپ و کامالا هریس بسیار کم خواهد بود و برنده این انتخابات با اختلاف فقط چند ده هزار رأی یا حتی شاید چند هزار رأی اکثریت آرای الکترال را تصاحب می کند و رئیس جمهور بعدی آمریکا خواهد شد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
وزارت دفاع آمریکا از تصویب فروش یک بسته تسلیحاتی به ارزش حدود 2 میلیارد دلار به جزیره تایوان خبر داد. آژانس همکاری امنیتی دفاعی پنتاگون اعلام کرد که بسته فروش تسلیحاتی جدید، سامانه‌های پدافندی به ارزش 1.16 میلیارد دلار و همچنین سامانه‌های راداری را به ارزش حدود 828 میلیون دلار شامل می‌شود. چین که تایوان را بخشی از قلمروی خود می‌خواند، همواره اقدام آمریکا در تامین و فروش سلاح به این جزیره را نقض اصل چین واحد می‌داند. پکن بارها اعلام کرده است که هیچ آینده‌ای برای استقلال تایوان وجود ندارد. همکارم حسین باقنده و خبرهای ورزش.
سلام، روز شما بخیر. رقابت‌های کشتی آزاد امیدهای جهان با 3 برد پیاپی برای نمایندگان کشورمان ادامه یافت. در 5 وزن دوم رقابت‌ها در تیرانای آلبانی برای کشورمان عباس ابراهیم زاده در وزن 65 کیلوگرم با امتیاز عالی 10-0 ماتیاس مونز رامیر از شیلی رو شکست داد. مهدی یوسفی در 79 کیلو در کمتر از 3 دقیقه 11 امتیاز از اوون مارتین کانادایی گرفت و مهدی حاجی لوئیان در وزن 97 کیلوگرم 10-0 اسلان آباکاروف از جمهوری آذربایجان رو از پیش رو برداشت. در دیدارهای نهایی 5 وزن اول هم امشب امیرحسین فیروزپور و امیررضا معصومی در فینال اوزان 92 و 125 کیلوگرم برای مدال طلا با آزادکاران آمریکا و بلغارستان سرشاخ می‌شوند و ابراهیم خاری در دیدار رده‌بندی وزن 61 کیلوگرم به روی تشک می‌رود. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران امروز با 2 دیدار پیگیری می‌شود و سرخابی‌های پایتخت در تهران و خرم‌آباد به مصافه رقبای خود می‌روند.
بعد از حضور در لیگ نخبگان، سرخابی‌های پایتخت دوباره حریفان لیگ برتری رو پیش رو دارن. استقلالی‌ها به خرم‌آباد رفتن تا از ساعت 17 به مصاف خیبر این شهر برن. نکته مشترک دو تیم حضور سرمربیان جدید روی نیمکتشونه. پیتزو موسیمانه سرمربی استقلال:
این خیلی چیز ساده ایه که باید با هم دفاع رو داشته باشی که گل نخوری و هم باید گل بزنی. آره، خب سخته تو بالانس کردن این قضیه.
اما خیبری ها 8 بازی انجام دادن و 6 امتیاز گرفتن. سعید دقیقی سرمربی خیبر خرم‌آباد:
امیدوارم در روز شنبه همه استادیوم خیبری باشه، سبز و سفید این رنگ، در کنار هم انشالله اولین برد رو به دست بیاریم.
پرسپولیس از ساعت 19:15 دقیقه در شهر قدس به مصاف شمس‌آذر قزوین میره. خوان کارلوس گاریدو سرمربی پرسپولیس:
ما میدونیم که برای پرسپولیس همه بازی ها مهم هستن، مخصوصا داخل لیگ، جایی هست که ما میخوایم ببریم بازی ها رو و اینکه نتایج خوبمون رو جلو ببریم. مثل همیشه ما سختی های بازی رو خوب میدونیم، میدونیم که تیم حریف تیم پیچیده ای است، تیم سختگیری هست.
اما شمس‌آذر که این تیم هم تغییر سرمربی داشته و با رضا مهاجری به مصاف پرسپولیس میره، 8 بازی کرده و 7 امتیاز داره. رضا مهاجری سرمربی شمس‌آذر قزوین:
یه سختی داریم، توان پرسپولیس از این برم خب میدونیم تکلیفمون چی با کی بازی داریم و بچه‌هامون این انگیزه لازم رو دارن که تمرینی هم که یکی دو روز باشون انجام دادیم، خودم انرژی مثبت گرفتم از این بچه‌ها، اینقدر که خوب دارن کار میکنن. ولی خب قطعاً به لحاظ فنی اگر در واقع یه مقدار تمرکز داشته باشیم، بچه‌ها اشتباهاتی که تو بازی گذشته داشتن کمتر بکنیم، میتونیم یه روز خوب برای خودمون رقم بزنیم.
حمیدرضا اجازی خبرگزاری صدا و سیما، سازمان لیگ فوتبال ایران.
و رقابت‌های فوتبال باشگاهی در لیگ‌های معتبر اروپایی امشب پیگیری می‌شود و در حساس‌ترین بازی رئال مادرید و بارسلونا در 189مین ال کلاسیکو با هم روبرو می‌شوند. این بازی در چارچوب هفته 11 لیگ‌های اسپانیا از ساعت 22:30 دقیقه در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو آغاز می‌شود. امشب همچنین در هفته 9 سری آ ایتالیا ناپولی با لچه و بولونیا با میلان و در انگلیس ساوثهامپتون با منچستر سیتی دیدار می‌کنند. این بود چند خبر ورزشی.
پیک نیمروزی.
ساعت 14:38 دقیقه و 8 ثانیه است. در خدمت شما هستیم با پیک نیمروزی. آموکسیسیلین پرمصرف‌ترین آنتیبیوتیک در کشور است. رئیس سازمان غذا و دارو با تاکید بر مصرف نکردن خودسرانه آنتیبیوتیک ها گفت بر اساس آمارنامه دارویی کشور علاوه بر آموکسیسیلین، آزیترومایسین و کوآموکسیکلاف نیز جزء پرمصرف‌ترین آنتیبیوتیک های کشور هستند که خطر بروز مقاومت های میکروبی را تشدید می کنند.
مثل نقل و نبات مصرف می شود.
یه برای خریده باشم زاپاس بذارم خونه، یه وقت لازم شد
و گاهی هم زیادی تجویز.
معمولا وقتی که میری از قبل دیگه نسخه رو نوشتن و فقط میگن سر درد میکنه، بدنت کجاش درد میکنه، همونو برات به عنوان نسخه دارو می نویسن و می فرستن میری.
مثلا من مریضم سرماخوره، 2 تا گوشت میخوام، 3 تا گوشت میخوام، تو میگه مثلا نصف کیسه گوشت برام نوشته بده.
داروهای اضافی رو چیکار میکنی؟
استفاده میکردیم دیگه، چیکار کنیم؟
فرقی هم نمیکند بستری باشی و یا سر پایی. محمد مهدی ناصحی مدیر عامل سازمان بیمه سلامت:
در بخش سر پایی سه داروی آنتیبیوتیکی مهم ما که مصرف میشه و هم از جهت هزینه‌ای و هم از جهت تعداد بسیار بالاست داروی کاموکسیکلاب، آزیترومایسین و سفکسیم هست.
حالا صحبت از هزینه های گزاف این مصرف بیرویه برای کشور است و البته خطر مقاومت میکروبی برای ایرانی ها. محمد مهدی ناصحی، مدیر عامل سازمان بیمه سلامت.
چند صد میلیارد تومان ما در 6 ماه صرفاً برای آنتیبیوتیکای رایج سرپایی هزینه کردیم. مقاومت میکروبی مخصوصاً در آنتیبیوتیکای بیمارستانی روز به روز داره بیشتر میشه که اینجا منجر به مرگ میشه.
سازمان غذا و دارو هم مصرف آنتیبیوتیک ها در ایران را 2 برابر سایر کشورها اعلام کرده. حیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو:
آموکسیلین خب به عنوان یه دارویی که میدونید تو آنتیبیوتیک های قدیمی ما هست مصرف میشه، امسال متاسفانه در آمارنامه 1403 ما که تا الان منتشر شده بیشترین مصرف رو داشته و این از نظر دانش پزشکی در واقع نکته خوبی نیست.
آمارهای سامانه نسخه الکترونیک در سال قبل هم نشون میده مصرف این آنتیبیوتیک ها افزایش 90% داشته. امیر حسین حبیبیان، معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات بیمه سلامت:
مصرف آنتیبیوتیک ها نسبت به سال گذشته تقریبا به صورت میانگین 90% ما رشد رو داشتیم،
در حالی که در درمان عفونت های ویروسی اثری ندارن. حمید عمادی، متخصص بیماری های عفونی:
داروهایی مثل آزیترومایسین، مثل سفیکسیم، مثل آموکسیکلاف، آموکسیسیلین، پنسیلین واقعا جایگاهی در درمان عفونت های ویروسی نداره.
حالا کارشناسان حوزه سلامت از بروز خطر مقاومت های میکروبی خبر میدهند. عفونت هایی که قرار بوده با این آنتیبیوتیک ها درمان بشن حالا نسبت به اونها مقاوم و بی اثر شدن. طیبه کارگر، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای
مجازی، آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
رئیس سازمان ملی استاندارد میگوید نشان استاندارد برتر با درجه بالاتر نسبت به نشان استاندارد معمولی برای کالاهای با کیفیت بالاتر تعریف شده. به گفته اسلام پنا، این نشان علاوه بر رقابت پذیر کردن صنایع برای ورود به بازارهای جهانی به مشتریان داخلی، امکان انتخاب محصولات برتر را میدهد.
کیفیت مطالبه‌ای به حق است که نشانه آن را مردم می‌شناسند.
بلاک اول من برای خرید نشان استاندارد، چون اطمینان و یه نوع گارانتی برام میده.
مشتری میاد به نشان استاندارد توجه زیادی دارن.
حالا در کنار این نشان، سال گذشته نوع ارتقا یافته ای از آن با عنوانی جدید معرفی شد. اسلام پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد:
بعضی از تولیدات و بعضی از خدمات و بعضی از محصولات خیلی بیشتر از این رتبه رو تحصیل میکنن و نمره بالاتری رو اخذ میکنن. طبیعتاً ما اونها رو داره نشانه برتر استاندارد میکنیم.
در حال حاضر برخی صنایع برای دریافت این نشان مجاز شدن و برخی دیگر در صفحه انتظار. راستگو، فعال صنایع غذایی:
شرایطش رو داریم و اگر که برای صنعت غذا هم اتفاق بیفته حتما خوشحال میشیم که مشارکت داشته باشیم.
طاهریان، فعال صنایع لبنی:
همیشه کنترل کیفیمون، آرندیمون و مسائل دیگه سعی کردیم از اداره استاندارد و از استاندارد یه کشور خودمون جلوتر باشه.
اسلام پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد:
صنایع سلولوزی هستن که گرفتن، صنایع غذایی، صنایع لبنی به زودی شاید حتی تا همین آبان ماه این نشان رو بگیرن. در حوزه لوله اتصالات به همین ترتیب هست.
محصولاتی که در راستای افزایش بهبود کیفیت نسبت به انواع مشابه با استاندارد برتر تولید می‌شوند، برای آنها مشوق‌هایی در نظر گرفته شده. پیراوی ونک، مدیر کل نظارت بر استاندارد صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی:
با اعطای نشان استاندارد برتر، رقابت پذیری در امر کیفیت برای کالاها افزایش پیدا خواهد کرد، بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته اقبال بیشتری پیدا خواهد کرد و همچنین توسعه صادرات کیفی بیشتر خواهد شد.
بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، به روزرسانی استانداردها و رتبه بندی کیفیت کالاها از جمله وظایف سازمان ملی استاندارد است. زهره پرورش، خبرگزاری صدا و سیما.
و هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:34 دقیقه است. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. روز بخیر و خدا نگهدار.
سیمان مدلل با استفاده از مهندسین ایرانی و تجهیزات بروز، توانایی تولید سیمان بر اساس نیاز پروژه ها در هر نوع شرایط آب و هوایی را داراست. پروژه های بزرگ عمرانی در سراسر کشور، قبل از ساخت جهت مقاومت‌سازی بتن و تهیه سیمان مناسب می توانند از نظرات کارشناسان ما بهره مند شوند. سیمان مدلل، مقاوم در کیفیت، سبز در زندگی.
شرایط فروش فرش بهشتی ویژه بازنشستگان، بدون پیش پرداخت، اقساط بلند مدت، بدون چک و ضامن. آدرس شعبه مرکزی، خیابان دماوند بعد از سراح تهران پارس. فرش بهشتی.
هر ارتباطی صدایی دارد. ولی هر صدایی نشانه پیوند نیست.
سلام عزیزم، چطوری؟ خوبی؟ امروز چطور بود؟
خوب بود همه چی.
پیوندی میان ماست. داریا باند.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شما همراهان عزیز و شنونده های گرامی. در پنجمین روز از آبان ماه و در بخش دوم از برنامه های امروز رادیو ایران، من فاطمه میناخانی به اتفاق همکاران خوبم با شما عزیزان خواهیم بود تا ساعت 10 شب. امیدوارم شما هم در کنار ما بمونید. اما در این لحظه دعوت میکنم همراه باشید با برنامه نگین.
نگین. نام‌آوران ایران زمین. چون جدش همای شیرازی حکیم بود، ادیب بود و شاعر، هیئت و نجوم و ریاضیات را نیز به خوبی می‌دانست و کتاب‌هایی را از بزرگان و مفاخر کشور تصحیح کرده و به چاپ رسانده بود. با این همه او مرد عرفان بود، ساده زیست بود و گشاده دست. در زندگی نهایت صرفه‌جویی را داشت، ولی در بخشش بی‌طاقت بود. دیده نشد که هر شیء به ظاهر کم ارزشی را تا آنجا که بتوان از آن کاری کشید دور بیندازد. بیشتر یادداشت‌های علمی و ادبی خود را بر روی کاغذهایی می‌نوشت که اغلب مردم آنها را به دور می‌انداختند. وقتی از او پند نامه‌ای را طلب کردند، شعری سرود با این مطلع: بدترین کس ز خلق دانی کیست؟ آن که بد کرد و نیکویی انگاشت.
وقتی آدم استاد همایی را در نظر میاره، یک مجسمه ای از تقوا، از اخلاق، یک انسان تمام نمایی از اون کوشش های همه چیزایی که راجع به طلبگی گفته شده در تاریخ ما. یعنی اینکه چه بسیار شبها که تا صبح بیدار مونده تا این مطالب رو بفهمه، و چه کوشش هایی که کرده تا اینها رو تبدیل کنه به زبان امروز فرهنگ ایرانی.
جلال الدین همایی در سال 1278 در اصفهان و در خانواده اهل علم و ادب به دنیا آمد. پدرش ابوالقاسم فرزند همای شیرازی شاعر نامدار دوره قاجار بود. جلال الدین قبل از ورود به دبستان قرآن و مقدماتی از ادبیات فارسی و عربی را نزد پدر و مادر آموخت. سپس دوران دبستان و دبیرستان را گذراند و همزمان با اقامت 20 ساله در مدرسه نیماورد اصفهان به تحصیل در علوم قدیمه از جمله ریاضیات، نجوم و ادبیات عرب اهتمام ورزید. در این دوران علاوه بر افزایش سطح علمی به تحصیل نفس پرداخت و همراه با سختی در معیشت زندگی به مشی ساده زیستی روی آورد. روحیه‌ای که تا پایان عمر از آن حفظ و صیانت نمود. علامه همایی پس از این دوره به تدریس در دانشگاه تهران پرداخت و شاگردانی نام‌آور چون دکتر مهدی محقق و دکتر ذبیح الله صفا را تربیت کرد. این استاد فرهیخته در سال 1359 در شهر تهران دار فانی را وداع گفت و در قبرستان تخت فولاد اصفهان در کنار استادش حاج آقا رحیم ارباب به خاک سپرده شد.
کلاس های پدرم کلاس های بسیار پرشور و حالی بود. در مواقعی که من سر کلاس پدر بودم در کلاس کاملا شاگرد بودم، سوالم مطابق همه شاگردها و جواب های پدرم واقع تمام جواب های بود که به شاگردها میداد.
ما در کلاس های خودمون ایشون را یک خطیب بلیغ و یک گوینده سخنور رشید کلام و فصیح سخن با بیان تشخیص داده بودیم.
استاد همایی با تألیف ده ها جلد کتاب در حوزه های مختلف علوم خدمت شایانی به علم و فرهنگ کشور انجام داد. تاریخ ادبیات ایران، خیامی نامه، مولوی نامه و تاریخ علوم اسلامی از جمله این آثار است.
علامه همایی به ترجمه و تصحیح کتاب‌های مهم و ارزشمند تاریخی از دانشمندان و مفاخر کشور همت گمارد که ترجمه کتاب التفهیم اثر حکیم ابوریحان بیرونی در علم ریاضی از جمله آنهاست.
جلال الدین همایی شاعری توانمند بود که با تخلص ثنا شعر می سرود. این ابیات نمونه ای از اشعار اوست.
پایان شب سخنسرایی می گفت ز سوز دل همایی، فریاد که از این رباط کهگل جان می کنم و نمی کنم دل، مرگاخت تیغ بر گلویم، من مست هوا و آرزویم، مانده است دمی و آرزو ساز، من وعده سال می دهم باز.
نگین. رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
به شوق همراهی شما مخاطبان گرامی در دور نخست هفته های ایرانی، اینک مدیران و عوامل برنامه ساز رادیو ایران بی واسطه شنونده شما هستند.
تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
سلام به همه رادیو ایرانی های عزیز.
خواستم تشکر کنم ازتون و خدا قوت بهتون بگم.
سلام، خیلی ممنونم از شبکه خوبتون، از عوامل برنامه ساز رادیو ایران که همیشه بهترین ها رو برای مخاطباشون در نظر گرفتن و تعیین کردن.
این بار ما شنونده شما هستیم. حضور مدیران و برنامه سازان رادیو ایران در اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما دوشنبه 7 آبان ماه ساعت 10 صبح.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوان مردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410 10 34 741 99 99 98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قول بسم ربك الذي خلق.
18 دوره مسابقات سراسری و مردمی قرآن کریم در دو گروه برادران و خواهران کمتر و بیشتر از 18 سال در رشته های مفاهیم، قرائت تحقیق، قرائت ترتیل و حفظ قرآن کریم همراه آشنایی با ترجمه قرآن. ثبت نام از 28 مهر ماه لغایت 18 آبان ماه از طریق سامانه مسابقات به آدرس www.dqimamali.com. دارالقرآن امام علی ابن ابی طالب علیه السلام.
زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن.
به جای کلمه بیگانه ایجنت بگوییم کارگزار. ایجنت واژه‌ای بیگانه و دارای معنی‌های متعدد است که در علوم مختلف کاربرد دارد. بهتر است به جای آن در هر موضوع و در جای مناسب خود معنی آن را به زبان فارسی به کار بریم. در این صورت بهتر است بگوییم کارگزار، عامل، واسطه، مأمور مخفی و یا مدیر برنامه.
هر ایرانی، نگهبان زبان فارسی.
شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
من تا حالا سمتش نرفتم چون فکر کنم ممکنه مریضی یه چیزی داشته باشم و خودم اطلاع نداشته باشم. مگه اینطوری نیست که قبلش باید آزمایش بدی؟
من تا حالا تجربهشو نداشتم. مگه برای خانوما ضرر نداره؟
من تازه 19 سالمه. مگه نباید بعد از 20 سالگی این کارو بکنم؟
من اصلا به این کارا اعتقاد ندارم. مگه نمیگن ممکنه آدم زار تا مریضی بگیره؟
من 40 سال رد کردم. مگه خون دادم برای جوانا نیست؟
پاسخ همه این سوال‌ها درباره اهدای خون منفیه.
لازم نیست خودتون قبل از اقدام به اهدای خون آزمایشی بدین. موقع اهدای خون، نمونه خونی شما از نظر انواع بیماری‌ها بررسی و آزمایش میشه.
برای اهدای خون بین جنسیت خانم و آقا تفاوتی وجود نداره. خانم‌ها هم مثل آقایون میتونن خون اهدا کنن، البته اگه دچار کم خونی نباشن.
افراد جوان محدودیتی برای اهدای خون ندارن. از 18 سالگی میشه این کار رو انجام داد.
اگه بیماری خاصی ندارین، اهدای خون برای شما بی‌ضرره و بیماری به همراه نداره.
و در نهایت اینکه اهدای خون تا سن 65 سالگی و برای اهدا کنندگان مستمر تا سن 70 سالگی محدودیتی نداره.
اگه شما هم تفکر و اطلاعات نادرستی درباره اهدای خون داشتین،
خوبه که به زودی اون باورهای اشتباه رو کنار بگذارین و با اهدای خون به دیگران زندگی رو هدیه بدین.
از آشپزی خوشت میاد.
چند تا غذای خوشمزه دلت میخواد؟
مایونز دلپذیر بذار تو دستور پخت غذات تو آشپزی.